بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین. موانع تأثیر قصد طرفین در معامله را گفتیم، یا اشتباه است یا مانع قانونی نمیگذارد طرفین قصدشون تأثیر گذار باشد و آن آثاری که مورد نظر اونهاست اونها تحقق پیدا کند. بر اساس حاکمیت اراده، وقتی که طرفین اراده قصد انشای می کنند برای ایجاد ماهیت حقوقی، در عالم اعتبار ماهیت حقوقی به وجود میاد، تحقق پیدا. اما برای تأثیر آن یک سلسله شرایطی است. این جلسه گذشته موانع را گفتیم، این جلسه شرایط را می گوییم که قصد انشایی طرفین در چه صورتی مؤثر خواهد شد، با چه شرایطی مؤثر خواهد شد. خب یکی از شرایط همون ایجاب و قبول است. عقد چه مرکب از ایجاب و قبوله، این از شرایط مهم تأثیر قصد طرفین است. قصد باشد ولی ایجاب و قبول نباشد، اون قصد به تنهایی تأثیرگذار نیست در ایجاد ماهیت حقوقی. اون قصد باید ابراز بشود دیگه. و با چه چیزی ابراز میشود و اظهار میشود؟ با ایجاب و قبول. حالا لفظی غیر لفظی اون را بعدا میرسیم. فعلا در اینکه اون قصد باید ابراز بشود در قالب ایجاب و قبول، و قصد درونی صرف کافی در تحقق معامله نیست. این را میکنیم. خب ایجاب همون اولین انشایی که یکی از طرفین اون را بله انشا میکند، مثلا فروشنده اون قصد درونی خودش را با انشاء ایجاب عینیت میبخشد و به مرحله تحقق میرساند. قبول هم چون از طرف دوم هست دیگه، از طرف دوم انشای قبول میکنند. این ایجاب و قبول که ابراز اون قصد درونی است، از شرایط تأثیرگذاری قصد طرفین است. منتها ببینید ایجاب به تنهایی این ایگاه هست دیگه، اثر حقوقی هم بر اون بار نمیشه. ایجاب تنهایی یعنی چه؟ یعنی ایجاب بدون ضمیم شدن قبول بر آن. این ایگاه هست و اثر حقوقی هم نداره. یا قبول بدون ایجاب. ایگاه هست چون یه اراده، در ایگاهات میگیم یه اراده وجود داره. ایگاه هست و اثر حقوقی هم چیه نداره. اثر حقوقی در صورتی بار می شود که اون ایجاب با این قبول ترکیب پیدا کند، از ترکیب ایجاب و قبول ما عقد را میگیم که تحقق یافته و آثار حقوقی هم بر اون بار خواهد شد. بذار ایجاب به تنهایی اثری ندارد، قبول به تنهایی اثری ندارد، ترکیب اینها موجد آثار حقوقی هست. آثار حقوقی ترکیب اینها به وجود می آورد. ایجاب همون اعلام انشاء هست. قبول هم باز اعلام چیه؟ انشاء هست. خب یکی از نکاتی که در ایجاب گفتن این است که باید شفاف باشد، روشن باشد، مبهم نباشد، اجمال در آن، یعنی به صورت شفاف قصد موجب را، موجب یعنی همون شخصی که ایجاب را میخواند، به صورت شفاف قصد موجب را بله برای ما آشکار بکند و اون چیزهایی که مربوط به عقده، مثلا نوع عقد در ایجاب باید مشخص بشه. این بیع، این صلح، این هبه است. نوع عقد در ایجاب باید مشخص بشه، چگونگی مورد معامله، شرایط آن، اینا باید در ایجاب به صورت صریح ذکر بشود. مثلا در ایجاب فروش یک دستگاه اتومبیل، حالا یه نفر میخواد ماشین خودش را بفروشد، ایجابش را میخواد. در ایجاب باید نوع اتومبیل، این از چه نوعی است، این باید مشخص بشه و اون خصوصیاتی که این دارد، مثلا سال ساخت آن باید مشخص بشه، در چه سالی این ساخته شده، میزان کارکرد آن باید مشخص بشه، قدرت موتور آن و امثال اینا، چه بالاخره در مقصود متعامله و طرفین معامله اینا تاثیرگذار است. و همچنین در ناحیه ثمن، من چه ایجاب را میخوانم این ماشین را به این قیمت میفروشم، این ثمن مؤجله، مؤجل یعنی مدت داره یا نه به صورت نقدی هست. اگر مؤجله باید زمانش مشخص بشه، زمانش باید به صورت دقیق مشخص بشه، چون میشه معامله نسیه دیگه، در معامله نسیه اجل باید به صورت دقیق مشخص بشه. حالا مثلا بردار هر وقت خواستی پولش را بده، این اصلا باطله، چون مجهول است دیگه، معامله‌ای که مجهول است میشود معامله غرری. حالا این بعضی از این فروشندگان میگن دیگه، ببر هر وقت پولش را پیدا کردی خب بیا پرداخت کن قرضت را، دینت را، این نمیشود. اینجا این معامله باطل هست، چون زمانش مشخص نشده، زمان مشخص نشده باشد معامله میشود غرری و معامله غرری هم چیه؟ باطله. پس ایجاب چیست؟ ایجاب اعلان اون قصد باطنی موجب هست. سلام بگیم. ایجاب اعلان قصد باطنی موجب هست. یک خصوصیاتی دارد که گفتیم تأثیرگذاری آن متوقف بر چیست؟ ضمیمه شدن قبول هست. قبول بر آن ضمیمه نشود اثری نخواهد. صریح باید باشد، شفاف باشد و در ایجاب خصوصیات معامله باید آورده بشود، ذکر بشود، چون اینا تأثیرگذار هست. ایجاب از نظر مخاطب دو قسمه. ایجاب خب در ایجاب مخاطب است که ما ایجاب را برای چه کسی می‌کنیم. گاهی مخاطب مشخص است، میشه ایجاب خاص، مثلا من با شما معامله می‌کنم یا با افرادی که در اینجا هستن، این را ایجاب خاص می‌گیم. ایجاب خاص مخاطبش مشخصه، مخاطبش خاصه. اما گاهی ایجاب ایجاب عامه، مخاطبش مشخص نیست. مثلا آگهی میدم برای فروختن مثلا یک آپارتمان یا یه دستگاه ماشین، خب اینجا مخاطب مشخص چی نیست، هر کسی این شرایط را داشته باشد و میتواند این را مورد معامله قرار بدهد. پس ایجاب خاص ایجابی است که مخاطب آن مشخص باشد، ایجاب عام ایجابی است که مخاطب آن مشخص نباشد. و هر کدوم از اینها هم، یعنی چه ایجاب خاص چه ایجاب عام، قابل ترکیب با یک قبول برای تشکیل یک عقد یا قابل ترکیب با چند قبول برای ایجاد چند عقده. پس قابل ترکیب با یک قبول برای تشکیل یک عقد، قابل ترکیب با چند قبول برای ترکیب چیه؟ قابل ترکیب با چند قبول برای ایجاد چند عقد. خب هر کدوم از اینا مثال میزنیم. ببینید ایجاب خاص قابل ترکیب با یک قبول، پس قسم اول اینه، ایجاب خاص که مخاطبش مشخصه دیگه، معینه، قابل ترکیب با یک قبول. مثلا یه نفر ماشین معین را میفروشد به یک یا چند شخص معین، به یک یا چند شخص معین، بعد از میان اون اشخاص معین یکی قبول را انشاء میکنه، این میشه ایجاب خاص مخاطبش مشخصه با یک قبول. یک قبول فرقی نمی کنه، قابل یه نفر هست ولی اون چه خریدار چند نفره، دا یه نفر قبول را انشاء می کند. مثلا من این کتاب را به شما می فروشم، یکی از شما قبول را انشاء می کند، یا نه به فقط به شما می فروشم، شما قبول را انشاء می کند. این میشه ایجاب خاص، چون مخاطبش مشخصه با چه چیزی ترکیب یافته، با یک قبول، یعنی یک قبول انشاء می شود. حالا برای یک نفر فروختم یا برای چند نفر فروختم، اونتا یکی قبول را به نمایندگی انشاء می کند. دو، ایجاب خاص قابل ترکیب با چند قبول. مثلا فرض کنید یه فروشنده 100 تو پارچه را از جنس مشخص چه از یک کارخانه است، تولیدی یک کارخانه است، این را میفروشد به 10 شخص معین، میگه من اون 100 توب را به 10 نفر که شما هستید فروختم، و هر یک از اونها یعنی 10 توب میخرند دیگه، 100 توب فروخته میشود به 10 نفر، یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اونها 10 توب از این پارچه ها را میخرند. اینجا با چند قبول ترکیب یافته؟ با چند. این ایجاب با چند قبول ترکیب یافته؟ مثلا 10 نفر باشه 10 تا قبول. سه، ایجاب عام که مخاطبش مشخص نیست، ترکیب با یک قبول. مثلا یه دستگاه آپارتمان معین را میفروشد به واسطه روزنامه بله آگهی داده می شود، تا با قبول یکی از ایشان عقد بین او و موجب منعقد بشود. اینجا ایجاب عامه، با یک قبول ترکیب یافته می شود. چهار، ایجاب عام قابل ترکیب با چند قبول. ایجاب عام قابل ترکیب با چند قبول. مثلا فرض یه اداره میخواد استخدام کند، با آگهی این را اعلام میکنند، میگه مثلا 10 نفر من برای شرکت برای این اداره میخوام استخدام کنم. مخاطبش مشخص نیست، آگهی عمومی هست دیگه، ایجاب عامه، اما قابل ترکیب با چند قبولند، چون 10 نفر را استخدام میکنند دیگه، پس 10 تا قبول اینجا. در جواله گفتن ایجاب چه نوع ایجابی است؟ در جواله ایجاب عام است، میگه هر کس برای من این کار را انجام بدهد اینقدر بون میدم، هر کس گم شده برای پیدا کند اینقدر بون پاداش میدم. ببینید جائل، در جواله دو طرف هست دیگه، یکی جائل است یکی عامل. ایجاب در اینجا عامه، قابل میتواند یه نفر باشه، یعنی قابلیت ترکیب با یک قبول را دارد، قابلیت ترکیب با چند قبول را هم دارد. ماده 561 و 64 را ملاحظه کنید، در مورد هم جواله است. ببینید طرف معین باشد یا غیر معین، پس ایجاب چه نوع ایجابی می شود؟ عامه، چه معین باشه، بگم شما اجر این کار را برای من انجام بده، یا غیر معین باشه، بگم هر کس این کار را برای من انجام بده. جعاله هست دیگه، جعاله جائل موجب هست، ایجاب را جائل می خواند. جائل جعل تجر معنای مزد است دیگه، مزدی که تعیین میکنن. بله ایجاب از طرف جائل هست. حالا این چه از ایگاعات هست یا از اگود هست، خودش جای بس است در مدنی هفت این را میخونه. این یه نکته. پس نکته اول این شد که ایجاب و قبول میتونه عام باشد، میتونه خاص باشد، ترکیب اینها هم میتواند چه باشد؟ متفاوت باشد. دو، نکته دوم این است که ما یه ایجاب عقد داریم، یک وعده به عقد، اینا با هم متفاوته. آنچه ماهیت حقوقی را ایجاد می کند خود عقده، نه وعده بعد. بعضن اینا اشتباه می شود. ایجاب انشاء بالفعل با اراده ابراز شده می باشد. انشاء بالفعل با اراده ابراز شده. اما وعده عقد یه قولی می دهد دیگه، یه قولی می دهد. این وعده به عقده، این نه این چه خودش عقد باشد. نظام مذاکراتی که پیش از عقد و قبل از معامله انجام می گیرد، این مذاکرات را نمیشه عقد نامید، نمیشه اینا را ایجاب نامید. اینا وعده عقد است، مقدمه هست. برای چی؟ برای ابراز اون قصد درونی چی اینها دارن، حالا چه قابل و چه موجب. این سبب تشکیل عقد نمی شود، مقدمه می شود برای تشکیل عقد. از اون طرف مقابل نمی گوه بابا با هم صحبت کردیم، با هم صحبت کردیم، بعضم پیش میاد دیگه، بابا با هم صحبت کردیم، معامله تمام شده. صحبت کردن نه معامله محسوب نمی شود. این گفتگوهای مقدماتی اینا وعده عقد است، نه اینکه حقیقتاً عقد باشد. از نظر قانونی این معاملاتی که در املاک اینها انجام میگیرد، ولو گلنام در گلنام اینا هم ثبت شده باشد، از نظر قانونی این وعده عقد است دیگه. ولی اون چه از نظر عرفی میگویم معامله کرد، ولی تا ثبت نشده باشد اثر حقوقی ندارد دیگه، و اون را به عنوان مالک نمیشه. از نظر قانونی را مالک نمیشه. قانون چه کسی را مالک میشناسد؟ سند به نام او باشد دیگه. از نظر قانونی اینها را وعده عقد مینامیم، نه خود عقد. گرچه از نظر عرفی میگن خود عقد، نه وعده عقد. یا مثلا پیشنهاد دادن و اینها، خب اینها عقد محسوب نمی شود. پیشنهاد این اقاد عقد و ایجاب عقد، اینها دو مقوله متفاوت هستند. این هم یه نکته. پیشنهاد عقد یعنی دعوت به تشکیل عقد، وعده عقد آماده شدن برای عقد در زمان آینده است. اینا ماهیت حقوقی عقد را ایجاد نمی کنند. نکته سوم، آیا ایجاب قابلیت رجوع دارد یا نه؟ ایجاب قابلیت رجوع را دارد یا نه؟ رجوع. من ایجاب را خوندم، گفتم خانه خودم را به شما فروختم. باشه، اون مبارده نمینا بایده کلاس نمیدن آخه. آیده سم سهر شدتن اون اینم بسم بایده. سهردن زحمت الله. خب، آیا ایجاب قابلیت رجوع را دارد یا نه؟ یه نفری که ایجاب را خونده، ایجاب به تنهایی چی گفتیم؟ اثر حقوقی ندارد، باید قبول هم با آن باشد، با قبول باید ترکیب. الان من ایجاب را خوندم، قبل از آنی که شما قبول را انشا کنید، آیا من میتونم از ایجاب خودم برگردم؟ بعد از قبول چه نمیشود؟ عقد تمام میشود. آیا بعد از آنی که این ایجاب را انشا نمود، بله من میتوانم انشاء ایجاب را که کردم از انشاء خودم بر. یه وقتی نسی یه زمانی میگذرد، این انشاء ایجاب قابلیت خودش را از دست میده. چون یکی از شرایط الان اشاره میکنیم، توالی بین قبول ایجابه، فاصله روایت باشه. من الان ایجاب را خوندم و بعد از یک ساعت شما بیاد قبول را انشاء کنید، چون به درد نمیخورد، فاصله افتاده. نه، اون مدت نگذشته، همین که گفتم فروختم بلا فاصله پشیمان شدم. آیا میتونم از ایجاب خودم برگردم یا نمیتوانم؟ هنوز قبول با آن زمیمه نشده است. آیا تعهد و التزامی برای موجب ایجاد میکند یا نه؟ جواب این است، نه ایجاد نمیکند. چون ایجاب به تنهایی چه چیزی را ایجاد نکرده، آیا ماهیت حقوقی ایجاد شده در اینجا؟ تملیک و تملک اینجا ایجاد شده است؟ نه. این معنای ایجاب این است که من چه قصد خودم را ابراز می کنم در صورتی که قابل قبول را انشا کند و قبول او به ایجاب من زمیم بشود، اون اثر حقوقی به وجود خواهد آمد. اینجا ما دلیلی نداریم که بله این متعهد باشد، باید متعهد باشد به ایجابی کن را انشاء کرده. نه، لازم نیست متعهد باشد. این التزام، ایجاب به معنای التزام، واسه این جمله را بنویسید، ایجاب به معنای التزام به مفاد عقد در صورت تحقق آن می باشد، نه پایبند کردن یک طرفه خود تا صدور قبول. ایجاب معناش اینه که بله این ملتزم می شود به مفاد عقد، اما در چه صورتی؟ عقد تحقق پیدا کند. خب عقد چه تحقق پیدا می کند؟ چه قبول هم انشاء بشود، دیگه قبول انشاء نشود چه عقد تحقق پیدا نمی کند. نه پای بند کردن یک طرفه خود تاسوه. من چه ایجاب را انشاء میکنم؟ این معناش این نیست، من خودم را پای بند به این میکنم به صورت یک طرفه تا صدور قبول. نه، پای بند کردن یک طرفه نیست. معنای ایجاب التزام به عقد است، اما عقدی که محقق میشود دیگه، عقدم که محقق نمیشود الا با زمیمه شدن قبول به این ایجاب.
زمان چه
اون طرف نشادنیه؟ هست، میخوام بگم چه هست دیگه. الان عرض کردم، من گفتم فروختم، خب توالی چه خواهیم گفت؟ توالی عرفی، حالا چند دقیقه طول بکشد معنی نیست که قابل قبولان شد. گفتم فروختم، تمام شد، ایجاب تمام شد، میتونم برگردم؟ بله. چرا برگردم؟ چون هنوز عقد تمام نشده که. گفتیم ایجاب التزام به مفاد عقد است، اما در صورت تحقق آن. چه تحقق پیدا می کند؟ قبول به آن زمیمه بشود. هنوز چه قبول به آن زمیمه؟ وقتی من برگشتم قابل بیاد قبول کند، اون اثر ندارد. قابل چه چیزی را قبول می کند؟ ایجابه. من هم از ایجاب خودم چیه؟ برگشتم. من موجب اجر از ایجاب خودم برگردم، دیگه چیزی نمیماند چه قابل بیاد اون را قبول بکنه. یعنی زمیمه شده هم دیگه در صورت تحقق، یعنی در صورت که قبول بکنه. چون تحقق عقد چی؟ یک طرفه نیست. تحقق عقد دو طرفه هست دیگه. من با انشای ایجاب ملتزم میشوم که در صورتی که عقد محقق بشود به مفاد عقد ملتزم میشوم. اینجا چه محقق نشده؟ چون هنوز فرض ما اونجاست که قبول انشاء نشده است. ایجاب انشاء شده ولی قبول انشاء نشده. پس قابلیت رجوع دارد، میتونه، ولی این پیش میاد دیگه. بله این ایجاب را میخواند، بعد یه لحظه فکر میکند، بعد میگردد. این مانعی نداره چون هنوز عقد محقق
بعد از قبول
نه دیگه، بعد از قبول عقد محقق شد دیگه. عقد لازم باشد نمیتواند برگرد. و اما قبول، این راجع به ایجاب. قبول خب ابراز اراده مخاطب است. قبول ابراز اراده مخاطب است برای چی؟ برای انشاء عقد از طرف او. همطور چه ها گفتیم ایجاب یک عمل حقوقی مستقل نیست، قبول هم به تنهایی یک عمل حقوقی مستقل نیست. چه این عمل حقوقی تحقق میپذیره؟ هر دو باید باشد، هم ایجاب باشد. اصلا فرق عقد با ایگاه همین دیگه. ایگاه یک عمل حقوقی مستقل است، عقد یک عمل حقوقی مستقل نیست. یه نکته ایش در اینجا هست، ببینید قابل چه چیزی را قبول میکنه؟ ایجاب موجب را قبول. لذا باید با هم مطابقت داشته باشد. اگر ایجاب به گونه ای باشد، قبول به گونه دیگر باشد. یعنی مطابقت بیان ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. اینجا باز اون آثار حقوقی به وجود نمیاد، تحقق پیدا نمی کند. لذا همون چیزی که در ایجاب آمده همون را باید، مثلا فروشنده بگه این فرش را فروختم به 10,000,000 تومان نقدی، خب خریدار بیاد قبول را انشاء کند، بگوید به 10,000,000 خریدم به صورت اقساطی، این درست نیست. مطابقت ایجاب و قبول اینجا وجود موجب بگوید این فرش را فروختم، قابل بگوید اون فرش را خریدم. تطابق اراده قابل با اراده موجب وجود ندارد و باطل می شود. خب آیا در اونجایی که ایجاب و قبول هست، منتها قبول از طرف مخاطب نباشد؟ قبول من میگم بله این خانه خودم را فروختم، مخاطب مثلا آقای زید است، آقای عمر است، شخص دیگر قبول را انشاء کند، غیر اون شخصی که مورد نظر است، آنچه برای من مورد نظره این است من به این آقا میفروشم. بعد یه آقای اون آقا هم اونجا نشسته است ها، در بنگاه پیش میاد دیگه، یه شخص دیگر این قبول را انشاء بکند، این معامله چه حکمی دارد؟ اینجا صورت‌های متفاوت است. یه صورتی دست چه؟ شخصیت او علت عمده برای عقد من باشد. یعنی چه؟ یعنی چون اوست من این را میفروشم، اون نباشد اصلا خانه خودم را نمیفروشم. اینجا اگر قبول از طرف مخاطب نباشد، از طرف غیر او باشد، این قابلیت زمینه شدن به اون ایجاب را چیه؟ نخواهد داشت. باطله، عقد باطله. من چون فلانی است بله خانم را به اون میفروشم. اما گاهی نه، مخاطب شخصیت او تأثیر گذار نیست، این بالاخره پول لازم دارد، حالا چه این آقا باشد یا شخص دیگری باشد، علت عمده عقد نیست. این در خصوصیات و شرایط عقد مؤثر هست. اگر این چنین باشد چه در عقد مؤثر نباشد، خب یه وقتی نست اینم دو جوره، پس علت عمده عقد باشد گفتیم چیه؟ باطل میکنن، باطل میشود، عقد باطل میشود. علت عمده نباشد، علت عمده نباشد، مثال زدم ها، مثلا من به پول نیاز دارم میخوام خانه خودم را بفروشم، این هم دو جوره. گاهی آنچه مورد توجه انشاء کننده است، یعنی موجب توجه موجب هست، خطاب به او صادر شده، بر اساس اصل حاکمیت اراده باید او قبول کند، ولی چون او هم نباشد من عقد را منعقد می کنم، خانه خودم را می فروشم، اما بالاخره من بر اساس حاکمیت اراده ایجابی که انشاء کردم برای مخاطب است دیگه. غیر اون مخاطب قبول کند اینجا تأثیری نخواهد داشت، عقد منعقد نمی شود، با اینکه علت عمده هم نیست. گاهی نه، گاهی بله مخاطب خاصی مورد توجه من نیست، من در بنگاه نشستم چند نفرم خریدار اونجا هستم، من میگم خانه خودم را فروختم، یکی از اونها هم قبول میکنه، یکی از اونها قبول، مخاطب خاص مورد توجه من نیست، اینجا درسته و عقد منعقد میشه. پس چند صورت شد؟ سه صورت شد دیگه. یک، اونجایی که شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد، قبول را او انشاء نکند، شخص دیگر انشاء بکند، این باطل. دو، طرف مقابل شخصیتش علت عمده عقد نیست، ولی مخاطب این شخص، این مخاطب خاصه، و این قصد انشاء نسبت به چه کسی را دارد؟ نسبت به مخاطب خاص. غیر او بیاید اینجا قبول را انشاء کند، بازم گفتیم باطله. یه وقت هم این است نه، مخاطب خاص مورد توجه من نیست. در صورت دوم مخاطب خاص مورد توجه من بود. اینجا نه، مخاطب خاص گفتم دیگه، مثال مثلا 10 نفر اونجا نشستن، همه اونا هم خریدار هستن. مخاطب خاصی برای من مورد توجه نیست، هر کدوم از اونا بخرد میفروشن. اینجا عقد صحیحه و بله آثار حقوقی بر آن بار میشود. حالا در حقوق فرانسه هم گفتن ایجابی که به شخص معین خطاب میشود منحصرا باید به وسیله همین شخص قبول گردد و حتی وراث این شخص نمیتواند ایجاب را قبول و عقد را منعقد کند. پس اگر سوال داده بشه که در صورتی که قبول ایجاب از طرف شخص مخاطب نباشد، آیا عقد منعقد می شود یا منعقد نمی شود؟ شما باید در جوابش 3 صورت را ذکر کنید که در 2 صورتش گفتی منعقد نمی شود، ولی در 1 صورت منعقد می شود. نکته بعدی در قبول، آیا قبول پیش از ایجاب چه حکمی دارد؟ قبول ایجاب است دیگه. قابل با انشای قبول چه چیز را قبول می کنند؟ ایجاب را. حالا قبول قبل از انشای ایجاب باشد، مثلا اینطور بگوید من فرش شما را، هنوز فروشنده چیزی نگفته ها، به فروشنده میگه من فرش شما را به 10 میلیون تومان قبول کردم، خریدم. بعد فروشنده میگوید من فرش خودم را فروختم. اینا میگن تقدم قبول بر ایجاب. بعضی از فقها گفتن چه نه، تقدم قبول بر ایجاب صحیح نیست. ایجاب باید چیه؟ قبل از قبول باشد. تقدم قبول بر ایجاب درست نیست. بعضی از فقها گفتن با لفظ قبول باشد درست نیست. در نکاح هم چی میدونه؟ قبل تو بعد اون ایجاب را بکن. با لفظ قبول باشد. اما جا نه، با لفظ قبول نباشد. مثل این مثالی که گفتم، بگه من فرش شما را به 10 میلیون تومان خریدم، اونم بگوید فروختم، این اشکالی نداره. چرا؟ چون عقد ترکیبی است از ایجاب و قبول. فرقی نمی کند چیه، ایجاب قبل از قبول باشد یا قبول. درسته عادتا ایجاب قبل از قبوله، اما این ضرورتی چیه نداره. با لفظ قبول اما نباید باشد. یا در نکاح هم داریم دیگه، همین بحث در نکاح هم هست. قبول در نکاح از طرف چه کسی است؟ نه، از طرف زوج است دیگه. ایجاب از طرف زوجه هست، قبول از طرف زوجه دیگه. ایجاب را اول زوجه میخواند یا وکیل زوجه، قبول را زوج یا وکیل زوج. حالا اگر قبول مقدم بشود، این مرد بگوید من قبول کردم، خب چه چیزی را قبول کردی؟ همون چیزی انشاء نشده، اما با لفظ قبول نباشد. میگه من با تو ازدواج میکنم، اونم میگوید چه؟ بله زوجت که، انکحت که. با لفظ قبول نیست، مثلا با لفظ اتزوجه هست، این مشکلی نداره. پس نتیجه این شد که قبول 2 نوعه. اگر قبول با لفظ قبول بخواد بر ایجاب مقدم بشه، این درست نیست. قبول با الفاظ دیگر بخواد بر ایجاب مقدم بشه، اشکالی ندارد، چون عقد تشکیل توافق 2 اراده است برای تشکیل عقد. خب 2 اراده فرقی نمی کنه، هر کدوم از اینا مقدم بر دیگری باشه. خب نکته بعدی، آیا سکوت قبول محسوب می شود یا نه؟ مخاطب اونجا حاضر است، موجب ایجاب را انشاء می کند، او قبول را ابراز نمی کند، آیا سکوت این بله قبول محسوب می شود یا نه؟ کاشف از اون قصد درونی هست یا نه؟ خب معلومه که نیست، سکوت دلالت بر انشاء قبول نمی کند. مبین اراده و وسیله ابراز اراده نمی باشد. ما از سکوت نمی توانیم به اراده و مقصود اون شخص ساکت پیبریم. از کجا بدانیم که اون قبول می کند یا حالا سکوت کرده؟ شاید سکوتش به خاطر یه علتی است که بله نمی خواهد اون را بیان کند. بزن چه می گویند سکوت علامت رضاست؟ در عرف اینطور می گویند دیگه. این ارزش حقوقی نداره. نه، سکوت علامت رضایت نیست، حتی اگر اونجا خودش هم حاضر باشد. خب آخر نکته را هم عرض کنم دیگه تمام کنیم. بحث توالی بین ایجاب و قبول. توالی پشت سر هم بودن، یعنی باید به گونه باشد قبول متصل به ایجاب باشد و الا اثر حقوقی نخواهد داشت، اثر حقوقی نخواهد داشت. اما یه نکته که در اینجا هست اون این است که منظور از این توالی و متصل بودن عرفی است نه عقلی. توالی که در ایجاب قبول مطرح میشود توالی عرفی است نه عقلی. عرفی یعنی چه؟ یعنی عرفاً بگویند که این قبول متصل به ایجاب، بلا چند دقیقه طول بکشد. خب اونجا قابل بیاید قبول کند، قابل بیاید بعد از چند قبول، چند دقیقه قبول کند. از نظر عقلی فاصله افتاده، ولی از نظر عرفی چیه؟ فاصله نیفتاده. همین مقدار کافی است. در ایجاب و قبول که میگویند توالی لازم است، منظور توالی کدوم توالی هست؟ توالی عرفی. این ماده 1065 را نگاه کنید. این درست در مورد نکاحه، ولی حکمش قابل استنباط است برای همه عقود. ماده 1065 در مورد نکاح، در عقد نکاح توالی عرفی بین ایجاب و قبول. این توالی عرفی را توضیح دادم. عرف بگوید ایجاب همراه با قبول و قبول همراه با شرط صحت. این عرض کردم در مورد نکاحه، ولی قابل تعمیم به همه عقود هست، چون نکاح خصوصیتی ندارد که بله باید اینها فاصله نداشته باشد، منتها از نظر عرفی نه از نظر عقلی. السلام علیکم و رحمت الله. صفحه گوه عزیز.